هفت شب به وقت ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. چهاردهم مهر ماه 1399 خورشیدی و این هم شامگاهش که باز هم در کنار شما هستیم با داستانی پر از خبر در روزی که با اتفاقات تاریخی بسیاری گره خورده. همین رو بگم که امروز روز تهران بوده، روز پایتخت ایران، چهاردهم مهر ماه، و همچنین امروز روز دامپزشک هم هست و روز گذشته هم روز جهانی حیوانات بود که این دو روز هم در کنار هم قرار گرفته. و در امتدادش میرسیم به روز جهانی معلمان که اون هم امروز هست، یعنی چهاردهم مهر ماه. اما در روزی داره این اتفاقات گره میخوره با هم و اتفاق میفتن که همچنان سایه کرونا داره تهدید میکنه جامعه ایران رو و همچنان خبرهای ناخوشایندی از اوضاع کرونا زده شهرهای بزرگ ایران به ویژه پایتخت به گوش میرسه. درباره همه اینها با شما صحبت میکنیم، با یک پزشک همراه میشیم تا نظر او رو جویا بشیم و مطالب مفصل دیگر از جمله درباره تیم استقلال هم گفتنی ها و شنیدنی های بسیاری براتون داریم. با ما همراه بمونید. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها. رضا جمالی.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران از میزان مبتلایان و درگذشتگان ناشی از ابتلا به کرونا همچنان صعودی است و روز دوشنبه رکورد تازه‌ای از میزان مبتلایان ثبت شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تعداد مبتلایان جدید به این بیماری را 3902 نفر اعلام کرد. این رقم بالاترین میزان آمار مبتلایان روزانه به کووید 19 از زمان اعلام رسمی رقم مبتلایان محسوب می شود. او همچنین تعداد درگذشتگان را در 24 ساعت گذشته 235 نفر اعلام کرد. مجموع تعداد مبتلایان به 475674 نفر و تعداد درگذشتگان به 27192 نفر رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از آماده کردن طرحی در ارتباط با حل بحران قره‌باغ خبر داد و گفت که این طرح با مشورت دو طرف درگیر و همچنین دولت‌های منطقه و همسایگان پیگیری می‌شود. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران به جزئیات این طرح اشاره‌ای نکرد، اما خواستار توقف درگیری نظامی اخیر میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان شد.
توجه داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند درگیری رو در مرزهای خودش تحمل بکنه، به ویژه تعرض به خاک خودش رو.
در روزهای اخیر بارها مناطق مرزی ایران شاهد اصابت ترکش‌ها و درگیری‌های اخیر نظامی میان این دو جمهوری سابق شوروی است. وزیر دفاع اسرائیل با توصیف این که ایران به عنوان دشمن مشترک و اصلی کشورش و دولت‌های عربی است گفت توافق‌های عادی‌سازی روابط اسرائیل با دولت‌های عربی جبهه مبارزه علیه ایران را تقویت می‌کند و این کشورها جبهه مشترک در رویارویی با ایران تشکیل می‌دهند. بنی گانتس روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگارانی از امیرنشین‌ها توافق اخیر صلح را پاسخ راهبردی در مقابله با ایران و نظام‌های مشابه دانست. او در همین حال ترکیه را نیز در کنار ایران عاملی برای جلوگیری از تحقق صلح و حامی جنگ‌های منطقه‌ای توصیف کرد. اسرائیل 25 شهریور امسال در مراسمی در کاخ سفید در واشنگتن با امارات و بحرین پیمان صلح امضا کرد. این اقدام با انتقاد شدید ایران روبرو شد. روز یکشنبه سومین نفتکش حامل سوخت ایران در بندری در شرق ونزوئلا پهلو گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های یک شرکت ناظر بر کشتیرانی جهانی و فردی آشنا به این موضوع گفت که با رسیدن این نفتکش در مجموع 820 هزار بشکه سوخت در یک هفته اخیر به ونزوئلا رسیده است. نخستین نفتکش دوشنبه گذشته به ونزوئلا رسیده بود و نفتکش دیگری نیز روز چهارشنبه 9 مهر ماه بار خود را به این مقصد رساند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا پیشتر وعده داده بود تا مشکل کمبود سوخت در این کشور را حل کند. 4 ماه پیش نیز ایران با 5 نفتکش در مجموع 1.5 میلیون بشکه بنزین تحویل ونزوئلا داده بود. و خبر آخر این که ارتش عراق میگوید دو راکت کاتیوشا شامگاه یکشنبه در نزدیکی منطقه سبز بغداد فرود آمده، اما تلفاتی در پی نداشته است. بر اساس بیانیه ارتش عراق روز دوشنبه راکت‌ها از منطقه‌ای در غرب بغداد شلیک شدند و در این زمینه ارتش عراق می‌گوید گروه‌هایی که تروریستی هستند مسئول این حمله هستند. منطقه سبز بغداد که محل استقرار ساختمان‌های دولتی و نمایندگی‌های خارجی است در ماه‌های اخیر به طور منظم هدف راکت پرانی قرار داشتند. آمریکا گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را مسئول حملات راکتی می‌داند و هفته گذشته تهدید کرد در صورت جلوگیری نکردن از این حملات سفارتش را در عراق تعطیل خواهد کرد. محمد،
سپاسگزارم از تو رضا که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. اما اجازه بدید که بریم سراغ مجله شامگاهیمون. میزبان شما در این شامگاه پاییزی و اندکی بارانی در برخی از نقاط ایران، محمد زرقامی هستم. برای شما از آخرین‌های کرونا در ایران خواهیم گفت. کرونا همچنان در اوج. آیا قرنطینه ایران سخت‌تر می‌شود؟ این موضوع را با یک پزشک هم در میان خواهیم گذاشت. اما پس از وقفه طولانی، پروازهای ایران ایر به آلمان از سر گرفته می‌شود با شرط و شروط ویژه. تحولات ناگورنو قره‌باغ را برای شما مرور خواهیم کرد. همچنان ناگورنو قره‌باغ زیر آتش. و اما برای شما خواهیم گفت نژاد پرستی چیست و آیا ایرانیان نژاد پرست هستند؟ و آخرین وضعیت باشگاه استقلال، دلیل این همه آشفتگی چیست؟ با یکی از بازیکنان سابق تیم فوتبال استقلال در تهران گفتگوی داشتیم در این باره. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ داستان کرونا در ایران که همچنان این داستان ادامه داره و مثل یک سریال دنبالدار در اومده، با این ویژگی که باید لحاظش کرد که همکنون صحبت از موج تازه تری از کرونا در ایران به میون اومده و نگرانی ها بسیار افزایش یافته، تخت های بیمارستانی جا ندارند، کادر درمانی خسته شدند و از طرف دیگه باید در نظر بگیریم که تعداد کشته ها و جانباختگان هم داره افزایش پیدا میکنه، حداقل در پایتخت که امروز روز تولدش هم هست این اتفاق خودش رو خیلی نشون داده و میشه گفت به معضلات کلان شهر مثل تهران اضافه کرده. سویده بهکام با ماست تا بیشتر برای ما بگه از آخرین های کرونا در ایران، با ذکر این نکته که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران هم گفته که تعطیلی ها تا یک هفته دیگه استمرار پیدا میکنه. سویده،
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. در مورد موج جدید که گفتی، البته برخی از مقامات میگن که اصلا هنوز اون موج اول هم فروکش نکرده و الان در امتداد همون موج اول هستیم. آمارهایی که امروز وزارت بهداشت اعلام کرد باز هم سیر سعودی مبتلایان و مرگ و میرها رو نشون میداد. نزدیک به 4000 بیمار جدید و مرگ 235 نفر دیگه تنها در 24 ساعت گذشته. تازه با ذکر این موضوع که برخی اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس میگن که آمارهای واقعی میتونه تا چند برابر آمارهای رسمی باشه، که مقامات البته این رو هیچ وقت تایید نمی‌کردن. امروز بعد از ماها به هر حال مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد کرونا این موضوع رو تلویحاً شاید بشه گفت تایید کرد، گفت که شمار قربانیان ممکنه بیش از آمار رسمی باشه. با این حال گفت که آمار مورد تایید اون چیزی هست که وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت اعلام میکنه و شورای شهر اگر راست میگفت به جای اینکه آمار اعلام کنه متروها رو درست میکرد. صحبتهاش واکنشی بود به آماری که روز گذشته خانم خداکرمی، ناهید خداکرمی، از اعضای شورای شهر تهران اعلام کرد و گفت که در 24 ساعت منتهی به 11 مهر 136 تن در تهران جان خودشون رو از دست دادن، که این مغایرت زیادی داشت با آمارهایی که به شکل رسمی وزارت بهداشت اعلام کرده بود. به هر حال به همین دلیل هست که مسئولان بالاخره تصمیم به اعمال محدودیت‌های جدید گرفتن، هرچند که علی اکبر حقدوس رئیس کمیته اپیدمیولوژی کرونا گفته که اگر امروز هم کنترل‌ها رو شروع کنیم ممکنه تا چند هفته طول بکشه که آمارها تغییر بکنه و در غیر این صورت مرگ و میرها همینطور ادامه پیدا میکنه، همینطور 200 تا 250 تا روزانه. محمد،
درسته. در همین ارتباط سوید، رضا جلیلی خوشنود هم امروز صحبت‌هایی رو کرده بود و اشاره کرده بود به موزل قضیه کرونا در تهران و از مرگ و میرها گفته بود. اجازه بده که صدای آقای جلیلی خوشنود رو هم بشنویم و برگردیم ادامه بدیم با تو.
آمار کشته های تهران تقریبا در روزهای اخیر به بالای 120 نفر رسیده، گاهن متغیره بین سرین 130 تا 140 نفر و یا گاهن حتی بعضی روزا بالای 140 نفر رسیده. ما الان در واقع در موج سوم قرار داریم. این موج بسیار سنگین تر از موجهای قبلی هستش و مریضایی که وارد بیمارستان دارن میشن، بیماران بسیار بدحالی مواجه هستیم که خیلی دیر ترخیص میشن، درمان خیلی سختی دارن و مرگ و میر بالایی هم داریم.
من شنیدیم صحبت‌های رضا جلیلی خوشنود رو، معاون ستاد مقابله با کرونا استان تهران. همچنان با سپیده بهکام همراه هستیم در مجله شامگاهی. سپیده، بعد نیست یه نگاهی هم بکنیم به تمهیداتی که داره اندیشیده میشه، از جریمه گرفته تا تعطیلی‌ها و اینها به چه صورت داره پیش میره؟
جریمه که محمد در مورد افرادی که ماسک نمیزنن دیروز اعلام شد که قرار هست که در واقع جریمه هایی تا اواخر هفته اعلام بشه، چه میزان یعنی جریمه در نظر گرفته میشه، و اینکه قرار هست از دم منزل افراد این محدودیت رو اعمال بکنن. حالا چطور کنترل میتونن بکنن مشخص نیست. و در مورد محدودیت های دیگری که باز از دو روز پیش اعمال شد به مدت یک هفته، همون تعطیلی تهران هستش که خب یک سری مراکز هم گفتن که بسته باشه، هرچند که برخی از اعضای شورای شهر و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفتن که یک هفته اصلا کافی نیست، باید دست کم دو هفته باشه که بتونه تأثیر خودش رو بذاره. اما یک چیزی که نگران کننده همیشه هست این وسط این هست که مردم از این تعطیلات شاید استفاده بکنن برای سفرهای غیر ضروری که باعث میشه که این زنجیره همینطور ادامه پیدا بکنه. چیزی که امروز هم در گفتگویی که روزنامه همشهری منتشر کرده بود با علیرضا زالی تاکید شده بود و گفته بود که به هر حال مشکلات زیادی هست برای تعطیلی تهران، یکیش همین هست که مردم به مسافرت میرن و الان تهران چهارراه توزیع کرونا شده. بله. و دو سه مورد دیگه هم اگر وقت هست بگم. فقط
فرصتمون زیاد نیست سپیده، با توجه به اینکه به هر حال مسئله اصلی فکر می‌کنم همین نکته‌ایه که بهش اشاره کردی، یعنی سفرها رو باید جدی بگیرن شهروندان که مدت هاست در موردش مقام‌های بهداشتی صحبت می‌کنن. اگه نکته خیلی خاصی هست فقط در یک جمله بگو.
نه همین، فقط این که صحبت از این بود که تصمیم گیری در تهران به مراتب پیچیده تر از شهرستان ها هست.
سپاس از تو که با ما همراه بودی سپیده بهکام. همچنان همین موضوع کرونا رو اجازه بدید پی بگیریم، به تهران سری بزنیم و همراه بشیم با دکتر حسام فیروزی در تهران تا نگاهی بکنیم به آنچه که اتفاق افتاده. آقای دکتر بهتون سلام میکنم. مایلم این پرسش رو بپرسم که به هر حال همه جا صحبت از این میشه که شهروندان باید رعایت کنن، شهروندان باید فاصله فیزیکی رو رعایت کنن، باید ماسک بزنن، اما در این میون این سوال مطرحه که آیا شهروندان موجب شدند که وضعیت کنونی پیش بیاد در ایران، یا باید این رو از چشم در اصل مسئولانی که در ستاد ملی مقابله با کرونا نشستند و وضعیت رو زیر نظر دارند و رصد می کنند هم دید؟ به هر حال کدوم سو کدوم صفحه سنگینی می کنه؟
سلام. ببینید، اون چه که در واقع داره اتفاق میفته، ما شاید جمعیتی تقریبا مثلا اگه آلمان رو بخوایم با خودمون مقایسه کنیم ببینیم که اونجا داره چه اتفاقی میفته. ما تو کشوری داریم در واقع با مشکلات جای در واقع درمان، بسیاری از بیمارا الان با مشکل جا مواجهن، ما با مشکل دارو مواجهیم، اینا که دیگه ربطی به شهروندان نداره، که گرچه شهروندان هم مسئولیت پذیری که باید رعایت کنن رو اون دارن مسئولیت گریزی میکنن و این تعاملی که باید بین یه ساختار دولت و یک ساخت، یعنی ساختار حاکمیت و یه ساختار مردم باشه، این تعامل وجود نداره.
حالا آقای دکتر یک نکته هم هست این وسط، شما الان اشاره کردی به مسئله دارو که به هر حال تأمین کنندش دولته و اونها این قدرت رو در دست دارن، اما اونها هم یه مسئله ای رو هی عنوان میکنن و تاکید میکنن، بارها تو این روزها شنیدیم که میگن آنچه که اونها تحریم های ظالمانه مینامند باعث شده که ما نتونیم دارو تأمین کنیم، نتونیم دسترسی داشته باشیم به هر حال از نظر مالی بتونیم کاری رو برای جامعه انجام بدیم. واقعا تا چه اندازه این رو میشه دقیق دونست این صحبت رو؟
ببینید من نمیدونم که این چقدر میشه این دقیق دونست که آیا واقعا تحریم هاست، بیمسئولیتی است، ولی اگر که همیشه در واقع حاکمیت ما کارش این بوده که پروجکت کنه، یعنی مشکلات خودش رو برای دوش یه چیز دیگه ای بندازه، اگه تحریم ها نبودن من نمیدونم دوباره قرار بود که این رو به دوش چه کسی در واقع بندازن. ولی مسئله اینجاست که اصلا تحریم‌ها رو کی به وجود آورده؟ خب من کارم سیاسی نیست، ولی خب ببینید الان مسئله اینم هست، این تحریم‌ها رو چه کسی باعث شده؟ و وقتی که شما با دنیا دچار مشکل هستید، خودشون یک بحثی دارن به نام اهم و فل اهم، یه چیزی الان از یه چیز دیگه مهمتره. وقتی که ایدولوژی مهمتر میشه از نان شب، از بیماری، از سلامت انسان‌ها، بنابراین الان وقتی که اینها اومدن ایدولوژیشون مهمتر از این سلامت انسان ها قرار دادن، یعنی اون براشون اهمیت از این بیشتر داره، در حالی که اینو میتونن با دنیا تعامل کنن و تحریم نشن، مگه بقیه دنیا چیکار میکنن؟
اما یه نکته هم میدونید این وسط شاید به نظر بیاد، این که چرا شهروندان در پاره ای از موارد یا حتی شده در بسیاری از موارد گفته شده که در بعضی از شهرها مصرف کردن ماسک، این رو ایرج حریری همین امروز گفت که کاهش چشمگیری پیدا کرده، شهروندان هم تبعیت نمی کنن از قوانینی که وجود داره و میتونه کمک کنه به این که اونها جان خودشون رو حفظ کنند و آسیبی به جان دیگر شهروندان نرسونن، این دلیلش چیه؟ این بی‌توجهی از کجا میاد؟
ببینید من اگه بخوام سه تا نکته رو در واقع سه تا واژه رو به کار ببرم، یه بحث مسئولیت پذیری است، یه بحث احساس ارزشمندی است و یه بخش نگاه واقع گرایانه به دنیا است. خب این سه تا، یعنی آدم هایی که در واقع با مشکل مسئولیت پذیری مواجهن، این از ساختار دولت و حاکمیت بگیریم تا ساختار خود ما مردمی که در واقع داریم توی این کشور زندگی میکنیم، بنابراین یکیش مشکل مسئولیت پذیری است. نه من مسئولیت خودم رو به عهده میگیرم، نه مسئولیت کسی که قراره با من در ارتباط قرار بگیره و ممکنه اون رو بیمار کنم. اینجا شاید مهمترین چیزی که نیاز هست، ولی اصل ماجرا اینجاست که هیچ تعاملی بین این مردم و این حاکمیت در واقع وجود نداره. شاید به نوعی لجبازی، شاید به نوعی مثل رانندگی که در واقع ما یه جورای قانون گریزی داریم میکنیم، یه نوع در واقع شاید بشه حتی بهش به عنوان یه دهنگجی هم ازش یاد کرد، ولی آسیبش رو خود ما داریم میبینیم. اینا میگم خدمتتون، آسیبش رو خودمون داریم میبینیم.
یک نکته همین روزها خیلی به چشم میاد، از ابتدا هم ما شاهدش بودیم، یک جوری وقتی صحبت‌های مثلا خانم دکتر مهرز رو میگذاریم در کنار صحبت‌هایی که مقام‌هایی انجام میدن که مقام‌های حکومتی هستن، به نظر میرسه، یا مقام‌های دولتی، به نظر میرسه یه فاصله‌ای وجود داره، به نظر میرسه صداد کرونا یک نظراتی داره و میخواد اجرا بشه، سختگیری‌هایی رو بکنه. همین امروز رضا جلیلی خوشنود هم نکته ای رو میگفت که ما قوانین سختگیرانه تری رو پیشنهاد دادیم و بالا باید دست تصمیم بگیره. به نظر میرسه که تصمیمات یک جور دیگه اجرا میشه، دلیلش چیه؟
من فکر میکنم که تصمیمات رو چون یه نفر نمیتونه بگیره، یعنی چون یه نفر نیست که در واقع توی این مملکت میتونه تصمیم بگیره، یعنی افراد متعددی هستن و هر کدومشون دیگری رو نقض میکنن. متوجه این؟ به دلیل این نوع ساختارها، ساختارهایی که بر اساس ترس بنا شده، اگه به لحاظ روانشناختی بخواید نگاش کنید، هر کدوم از اون افرادی که در یه جایگاهی قرار دارن که قرار تصمیم بگیرن، همزمان هم میترسن که این جایگاهشون از دست بدن، بنابراین باید با خیلی آدم ها کانفیرم کنن و هماهنگ کنن، و وقتی برای این کنن نظرات متفاوتی رو در واقع خواهند شنید، و اگه بخوان روی نظر خودشون پافشاری کنن، احتمال این وجود داره که منصب خودشون رو از دست بدن. متوجه این؟ یعنی این نوع مشکلات هم توی ساختارهای حاکمیت وجود داره. بله. نمیتونن، یه نفر نمیتونه محکم بایسته و در واقع یک اعمال یک قانون بکنه.
بله، سپاسگزارم دکتر حسام فیروزی در تهران که ما رو همراهی میکردن و نگاهی داشتیم به اوضاع کرونا زده تهران، ایران و بسیار شهرهای بزرگ ایران که این روزها درگیر هستن. اگر شما مشاهداتی دارید حتما مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما از زمانی که کرونا در گرفت، پروازهای شرکت‌های مجاز هوایی ایران هم به اروپا ممنوع شد، حتی به آلمان که خب پروازهای بسیاری صورت میگرفت توسط هواپیماهای مسافربری ایرانی، اما الان دولت آلمان موافقت کرده بعد از این 7 ماه پرواز ایران ایر از سر گرفته بشه، البته به شرطی و شروطی. بر پایه مقررات تازه‌ای که وضع شده، تمام مسافرانی که از کشورهای پرخطر کروناخیز مثل ایران وارد آلمان میشن باید بعد از انجام آزمایش کرونا 2 هفته‌ای رو هم تو قرنطینه سپری کنند. جزئیات بیشتری داریم در همین ارتباط از شهرام میریان، همکار ما در آلمان.
در حالی که این روزها شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران رو به افزایش گذاشته، به نوشته هفته‌نامه اشپیگل، دولت آلمان ممنوعیت پرواز هواپیماها از جمهوری اسلامی را لغو کرده. در اواسط اسفند ماه سال پیش به دنبال شیوع ویروس کووید 19 آلمان برای پیشگیری از گسترش این ویروس پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله ایرانر به فرودگاه‌های این کشور را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرد. ولی هفته گذشته ینس شپان وزیر بهداشت آلمان با صدور حکمی ممنوعیت پروازها از کشورها و مناطق پرخطر کرونا از جمله ایران را از میان برداشت. و این در حالی است که مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ که همه روزه بر وضعیت ویروس کرونا در آلمان نظارت دارد، جمهوری اسلامی را همچنان در لیست کشورهای پرخطر کرونا قرار داده. بر پایه گزارش ها رفع ممنوعیت پرواز به آلمان در حال حاضر تنها شامل شرکت هواپیمایی ملی ایران هما شده. این شرکت هوایی در سالهای اخیر همواره بیشترین پرواز به آلمان را داشته و پیش از بحران کرونا هفته ای چند بار از تهران به فرانکفورت، هامبورگ و کلن پرواز می کرد. ولی این پروازها فعلا محدود به 2 مقصد شهر فرانکفورت در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه هر هفته و هامبورگ در روزهای 2 شنبه شده. مجله اشپیگل به مقررات تازه‌ای هم که دولت آلمان برای مسافران ایرانی در نظر گرفته اشاره کرده و نوشته مسافران ایرانی همین که پا به فرودگاه‌های آلمان بگذارند همان مقرراتی شامل آنها می‌شود که برای تمام مسافرانی که از کشورهای پرخطر کرونا وارد شدند. به این صورت که مسافران ایرانی به محض ورود به آلمان پس از انجام تست کرونا میبایستی 2 هفته‌ای را هم در قرنطینه سپری کنند. در این میان امید نوریپور سیاستمدار ایرانی تبار آلمانی از حزب سبزها به هفته‌نامه اشپیگل گفته اجرای این گونه مقررات برای مسافران ایرانی کافی نیست، زیرا به دلیل سوء مدیریت و پنهانکاری دولت ایران شمار دقیق و واقعی بیماران مبتلا به ویروس کرونا بسیار بالاتر از تعدادی است که همه روزه در ایران اعلام می شود. از طرفی افزایش پرشتاب شمار بیماران کووید 19 در جمهوری اسلامی ظاهراً ترکیه را هم واداشته در یک تصمیم ناگهانی پرواز از ایران به استانبول را تا اطلاع بعدی ممنوع کند. مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران 2 روز پیش گفته بود در صورت رعایت مقررات بهداشتی و به همراه داشتن تست کرونا مانعی برای مسافران ایرانی برای پرواز به ترکیه وجود ندارد و افزوده بود دلیل تصمیم جدید ترکیه برای مسئولان ایرانی مشخص نیست و طرف ایرانی هنوز نمی‌داند چرا مقام‌های ترکیه به سرعت نظر خود را تغییر دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها من رو با چشم خودم دیدم.
اینا من تعرض جنسی صورت
میده. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
اوجان می‌خورم که پشیمون و من ذره‌ای از ما ترس ندارم، اما کاملا بی‌گناه.
اما در اینجا میخواییم بپردازیم به یک موضوع ورزشی اما با طعم اجتماعی، موضوعی که این روزها خیلی خبرساز شد، اون هم بعد از اینکه پرسپولیس ایران در مسابقات آسیایی شرکت کرد و پیش از آخرین بازیش با تیم النصر عربستان یکی از بازیکنانش که تونسته بود درخشان ظاهر بشه در این بازی ها، عیسی آل کثیر، از بازی محروم شد و گفته شد که دلیل محرومیت او حرکتی بوده که انجام داد که این حرکت میتونسته تعبیر بشه به اینکه توهین به یک قومیت خاصه و متهم شد به نژادپرستی. خود عیسی آل کثیر در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های داخل ایران داشته گفته من هیچ قصدی نداشتم، 6 سال است که این شادی را انجام میدهم، یک بار این اتفاق افتاده و ما قربانی شدیم و فدای تار موی مردم ایران. این واکنش عیسی آل کثیره. میخوایم به این موضوع بیشتر بپردازیم، واقعا نژادپرستی چیست؟ به هر حال ما یک مفاهیم میشه گفت خیلی شاید کلیشه شده ای از نژادپرستی تو ذهنمون هست که اگر کسی مثلا رنگ پوست تیره ای داشت میتونیم مثلا بگیم که اگر در موردش چیزی گفته بشه این نژادپرستی، اما نژادپرستی در دنیای مدرن امروز شیوه های گوناگونی شاید داشته باشه. بنابراین همراه میشیم در اینجا با آزادی کیان، جامعه شناس در فرانسه، تا بیشتر صحبت کنیم و از خانم کیان بپرسیم که واقعا اول مفهوم نژادپرستی در دنیای امروز به چه معناست و آیا مثلا اگر حتی کسی جنسیت دیگه ای داشته باشه، هم جنسگرا باشه و در موردش توهینی صورت بگیره، آیا این رو هم میشه در این قالب گذاشت یا نه؟ خانم کیان بهتون سلام میکنم. من فکر میکنم که پرسشم رو به نوعی مطرح کردم در ابتدای مقدمه‌ای که دادم و خوشحال میشم که صحبت‌های شما رو بشنوم.
خب ببینید، نه، اگر کسی جنسیت متفاوتی داشته باشه نمیشه و کسی به او توهین بکنه، این نژادپرستی نیست. نژاد بیشتر با البته یک نژاد وجود داره، اون هم نژاد انسانی هست، این رو میدونیم، ولی راسیسم یا نژادپرستی در واقع وجود داره و این نژادپرستی هست که خود در واقع مفهوم نژاد رو میشه گفت که ایجاد کرده. و میبینید که در طول تاریخ هم اگر که نگاه بکنیم نژاد، امروز مثلا شما فکر میکنید که نژادپرستی فقط سفیدها هستند که نسبت به سیاه‌پوستان مثلا در امریکا احساسات نژادپرستانه دارن، ولی خب قبلا میبینیم که وقتی که برده میگرفتن بسیاری وقتها هم سفیدپوست ها مثلا اسلاف ها یا حتی فارس ها به بردگی برده میشدن، برده گرفته میشدن، و اونجا هم میشه گفتش که احساسات برتری طلبی نژادی در واقع یا قومی در واقع وجود داشته. بر همین در دنیای امروز من فکر میکنم که چند تا مسئله رو باید از هم تفکیک بکنیم. برای مثال در ایالات متحده امریکا میشه از نژادپرستی صحبت کرد، ولی در ایران آیا ما میتوانیم بگوییم که قومیت‌های مختلفی که در ایران در کنار هم زندگی میکنن اینها نژاد هستن؟ و آیا میشه گفت که برای مثال فارس‌ها نسبت به دیگر قومیت‌ها نژادپرست هستن؟ این به نظر من اشتباه است. یعنی امروز ما زیاد از حد از این لفظ یا لغت یا ترم در واقع نژاد برای همه چیز داریم استفاده.
یعنی به نظر شما این اقدامی که صورت گرفت در همین مسابقه و به هر حال شکلکی که آقای آل کثیر در آورد، این رو میشد واقعا در قالب نژادپرستی مطرحش کرد، چیزی که ایشون بهش متهم شده؟
ببینید، ایشون در واقع اون دلیلی که آورد مبنی بر این که من نسبت به خواهرزاده‌ام برای مثال وقتی که گل میزنم یا خوشحال هستم این حرکت نشون میدم، این در واقع ایشون سعی کرد که توجیه بکنه این حرکتش رو. من واقعا به جای ایشون نیستم که ببینم آیا این حرکت واقعا نژادپرستانه بوده یا نه.
نه، از دیدگاه اونهایی که این تصمیمو گرفتن خانم کیان.
خب از دیدگاه کسانی که این تصمیم رو گرفتن، این تصمیم نژادپرستی تلقی شده، به خاطر اینکه ما امروز در جهانی زندگی میکنیم که حساسیت زیاد نسبت به توهین‌های نژادپرستانه وجود داره، به خصوص در عرصه ورزش، در مثلا فوتبال، در کشورهای اروپایی هم شما میبینید بسیاری از فوتبالیست‌ها سیاه‌پوست هستند و خیلی وقتا به اینها توهین میشه، یا عرب هستند و به اینها توهین میشه. برای همین الان یه حساسیت خاصی نسبت به همین مسئله نژادی و ضد در واقع نژادپرستی وجود داره، به خصوص هم از میکنم در ورزش وجود داره. ولی آیا این که ما در ایران نژادپرستی داریم یا نه، به نظر من احساس برتری نژادی برخی از ایرانی ها به قرن 19 هم برمیگرده و در واقع کنتو گوبینو که خودش به نژادپرستی معروف بود در اون دوران قرن 19 هم تأثیر بسیار بسیار زیادی روی ایدئولوژی ناسیونالیستی ایرانی داشته و هر جا که شما با ناسیونالیسم مواجه هستید این مسئله نژادپرستی هم به تبع مطرح میشه.
یعنی بیشتر فکر نمی کنید که این بیشتر شوینیست تا مثلا شوینیسم تا مثلا ناسیونالیسم این چیزی که اتفاق میفته؟
ناسیونالیسم افراطی عرض کردم همون شوونیسم میشه. بله، ناسیونالیسمی که افراطی باشه هر آن کسی رو که شبیه به خودش نباشه رو طرد میکنه و برای این طرد کردن در واقع او رو به دیگری تبدیل میکنه و این دیگری یعنی چی؟ یعنی این که گفته میشه که شما از یه نژاد دیگری هستین. ولی در قایت میدونیم همچه که گفتم یک نژاد داریم، اونم نژاد انسانیه. بقیه‌اش
به هر حال این چیز من میخوام به ایران برگردیم. این احساسی که ما داریم گاهی اوقات در قبال برخی از افرادی که به هر حال به ایران مهاجرت کردن اومدن، نوع رفتاری که ما باهاشون میکنیم یا نگاهی که داریم همواره مثلا به برخی از کشورهای همسایه‌مون، آیا این رو در این قالب باید دستبندی کرد یا یک نوع دیگه شما بهش نگاه میکنیم به عنوان یه جامعه شناس؟
نوع دیگری نگاه میکنم. من فکر میکنم که همچه گفتم اون برتری طلبیه ایرانیه که به ایرانیت و اون مفهوم ایرانیتی که ناسیونالیسم ایرانی از قرن 19 هم در ارتباط اما با اورینتالیست های اروپایی ساخته، برای اینکه ایدئولوژی ناسیونالیستی ساخته شده، برای خودش این رو تلقی کرده که فارس ها از تمدن بالاتری مثلا نسبت به عرب برخوردار هستند و این در واقع احساسات برتری طلبی یا خود رو برتر انگاشتن ایرانی ها ادامه پیدا کرده. و شما می‌بینید که خب در تا دوران قبل از انقلاب چون ایران یک قدرت مهم منطقه بود و در واقع نزدیکی بسیاری هم با کشورهای غربی داشت، این برتری طلبی ایرانی ها در واقع یک حالت عملی هم پیدا کرده بود، به این معنی که خب ایران مهمترین قدرت منطقه بود. ولی بعد از انقلاب شما می‌بینید الان همون کشورهای عربی که میدونید برتری طبیعی دنیا به خصوص در ارتباط با عرب حوزه خلیج فارس وجود داشت و به طوری که اگر من به خودم مثال بزنم کرمانی رو یا حتی آخوندزاده رو در قرن 19 خب اینا بسیار هم به اسلام حمله میکردن به عنوان یه دین عرب، یعنی در واقع عرب ستیزی و اسلام ستیزی با هم در آمیخته بوده.
بله.
امروز وقتی ایرانی ها به کشورهای عربی به خصوص امارات متحده عربی که تا همین 40 سال پیش وجود نداشت نگاه میکنن، توسعه این کشورها در نظر میگیرن و در واقع توسعه تجاری و اقتصادی و غیره رو و وقت به ایران نگاه میکنن که چقدر ایران عقب رفته، این خودش یک سری احساساتی رو ایجاد میکنه که به هیچ وجه که بسیار ببخشید با در تنش قرار میگیره با احساس برتری طلبی ایرانی ها که ما تاریخ داریم، تمدن داریم، عربا ندارن. ولی واقعیت امروز این رو نشون میده که ایرانی ها امروز بسیار عقبتر از همون عرب های منطقه هستن. برای این این احساسات رو تشدید کرده به نظرم.
سپاسگزارم از شما آزاده کیان، جامعه شناس در فرانسه که ما رو همراهی میکردن و نگاهی داشتیم به ماجرایی که برای عیسی آل کثیر بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران رخ داده. اما اجازه بدید که یک دمی چند از صدای شما بشنویم و برمیگردیم.
آقای روحانی میفرمایند که اقتصاد ایران از آلمان بهتره. من مقیم آلمانم، فقط میگم یه جوکی بیش نیست، همین.
من میخوام به آقای روحانی بگم که تنها چیزی که مردم کرونا رو جدی نگرفتن دروغای شما بود. هر از گاهی دروغ میگین، یکیش اینه که اعلام نکردین که واقعا چقدر فوتی داشته این کرونا. اگر از روز اول واقعیت‌های در مورد این ویروس به مردم میگفتیم، تعداد فوتی‌ها، تعداد کسایی که تو بیمارستان هستن، این اتفاق نمی‌افتاد. الان مردم به این ویروس گرفتار نمی‌شدن که کل مملکت رو درگیر خودش بکنه. شما و عوامل حکومتتون همه دروغگو هستین. دروغ باعث شد که ملت به حرف شما گوش ندن.
من واقعاً واسم جای تعجب هستش که این اروپایی که 50 سال پیش همش داد می‌زدن شاه دیکتاتور هستش، شاهنشاه ایران دیکتاتور هستش، الان چرا هیچ لغتی راجع به دیکتاتوری جمهوری اسلامی استفاده نمی‌کنن؟ جمهوری اسلامی خونخوار داره جوانای رو ما رو میکشه، داره اصلا قوه قضاییش همینجوری هر کی دوست داره هر بلایی سرشون داره در میاره، تمام کشورهای دنیا رو ریخته به هم، این همه جوانای ایرانی و زن و بچه و به بدبختی و بیچارگی کشونده، یک لغت دیکتاتوری توی این اروپایی ها راجب جمهوری اسلامی استفاده نمیکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سری بزنیم به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با درگیری‌ها در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ که همچنان درگیری بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان ادامه داره و در این میون ما شاهد این بودیم که وزیر خارجه ترکیه هم واکنش نشون داده و ارمنستان رو به جنایت جنگی متهم کرده و خواستار مداخله ناتو شده. رضا علیزاده با ماست تا بیشتر برای ما بگه. رضا بذار از همینجا آغاز کنیم که نشست مشترک وزیر خارجه ترکیه و دبیرکل ناتو به کجا انجام میده و چه مطالبی درش بیان شده؟
محمد حتما به این موضوع میپردازم. قبلش فقط این رو بگم، یه خبر خیلی فوری داریم. همین چند دقیقه پیش خبرگزاری فرانسه اعلام کرد نیروهای جدایی طلب قره‌باغ از خط مقدم جنگ با نیروهای آذربایجان عقب نشینی کردن. در ادامه بیشتر توضیح میدم. اما مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک نشست مطبوعاتی مشترک با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو ارمنستان رو به دلیل حمله به شهر گنجه و به گفته او مناطقی در اطراف باکو به جنایت جنگی متهم کرد و از ناتو خواست از ارمنستان بخواست که از منطقه قره‌باغ عقب نشینی کنه. به گزارش خبرگزاری فرانسه دبیر کل ناتو هم در این نشست که در ترکیه برگزار شد از طرف‌های درگیر خواستار آتش بس فوری شده. دبیر کل ناتو گفته که انتظار داره ترکیه از نفوذ به گفته او قابل توجه خودش برای پایان دادن به این درگیری استفاده کنه. می‌دونیم که ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو آشکارا حمایت خودش رو در این جنگ از آذربایجان اعلام کرده. محمد،
یه اشاره الان داشتی رضا به اینکه چه روندی رو داره طی میکنه و خبر تازه‌ای رو دادی. به طور کل الان ظرف 24 ساعت گذشته چه اتفاقاتی در میدان نبرد اتفاق افتاده؟
محمد، همونطوری که در ابتدا گفتم، خبرگزاری فرانسه به نقل از وهرام پوپوسیان سخنگوی رهبر قره‌باغ کوهستانی اعلام کرده که این نیروها به دلایل تاکتیکی و برای جلوگیری از خسارات غیر ضروری و از طرف خسارات بیشتر به نیروهای آذربایجان عقب نشینی کردند. اما وزارت دفاع آذربایجان گفته برخی از نیروهای ارمنی فرار کردند و بدون اجازه فرماندهانشون دارن از مواضع جنگی خودشون خارج میشن. سخنگوی رهبر قره‌باغ کوهستانی از طریق پست فیسبوکی هشدار داده که نیروهای این سرزمین در پاسخ به حملات به استپاناکرت و شوشی شهر دیگری در قره‌باغ تأسیسات نظامی در شهرهای آذربایجان رو هدف قرار میدن. علاوه بر این، ساعتی پیشتر شوشان استپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان به نقل از نیروهای جدایی طلب ارمنی اعلام کرد امروز برای چهارمین روز متوالی زیر آتش سنگین توپخانه جمهوری آذربایجان قرار گرفته، شهر استپاناکرت، و مردم دارن فرار میکنن یا به زیر زمین خانه ها پناه میبرن. البته ارمنستان هم دیروز به گنجه، دومین شهر بزرگ آذربایجان، موشک شلیک کرده که از طرفی هم خود وزارت دفاع تکذیب میکنه و خبرها خیلی قابل راستی آزمایی نیست. محمد، یه خبر تازه این که در مورد شمار کشته ها خبرگزاری فرانسه نوشته باکو تعداد نظامیان کشته شده خودش رو اعلام نمیکنه، ولی با لحاظ این موضوع تعداد کشته ها بیش از 250 نفر اعلام شده که شامل 202 مبارز جدایی طلب، 18 غیر نظامی از قره‌باغ و 25 غیر نظامی از آذربایجان هستند. اما هر دو طرف ادعا میکنن که بیش از 2000 سرباز دشمن رو کشتن.
رضا، خیلی وقتمون کمه، در یک جمله به اندازه 30 ثانیه بگو که ایران موضعش چه بوده و چه مسیری رو پیش گرفته.
برخلاف موضع رسمی وزارت خارجه ایران که سعی میکنه بی‌طرفی خودش رو نشون بده، نمایندگان علی خامنه‌ای در 4 استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان، در بیانیه مشترکی از جمهوری آذربایجان حمایت کردن. امروز وزارت خارجه هم اعلام کرد طرحی داره که با هر دو کشور در میون گذاشته برای آتش بس.
سپاسگزارم. رضا ولیزاده، نگاهی بود به منطقه مناقشه برانگیز ناگورنو قره‌باغ که همچنان زیر آتش توپخانه ها قرار داره.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
برسیم به ورزش و استقلالی ها که این روزها خیلی نگرانن. استقلال اوضاع چندان روبراهی نداره و وضعیتش چندان روشن نیست. گفته میشه که محمود فکری گزینه مربیگری استقلال، اما باید استقلال با تیم نساجی، تیم آقای فکری هم به توافق برسه تا بتونه اون رو بیاره برای مربیگری تیمش. به همین مناسبت به سراغ امیرحسین صادقی، یکی از پیشکسوتان باشگاه استقلال رفتم. این هم که میگیم پیشکسوت، ایشون 38 سالشه، بازیکن سرشناس تیم استقلال، و از او پرسیدم که اوضاع رو چگونه میبینه و آیا مدن فکری میتونه اوضاع رو به سامان کنه. امیر حسین صادقی در تهران.
رویه اشتباه 5-6 سال گذشته وزارت ورزش و باشگاه استقلال اینجور به من هوادار یا به من پیش کسی که بالاخره فوتبال توش بوده میدونه چه خبره، نشون میده که تغییر مربی میتونه یه مسکن باشه ولی درمان نیست. ببین، ما یه بدعت‌های غلط، یه ریشه‌های غلط، یه اختلاف‌های غلط، یه صحبت‌های غلط، یه روش کار غلط تو استقلال جا افتاده متاسفانه چند ساله.
این روش غلط چی هستش دقیقاً؟
ریز میشیم دورش صحبت میکنیم. ببین، علم مدیریت تو بعدش با علم مدیریت تو تجارت و نمیدونم صنعت اینا خیلی با هم فرق میکنه. حالا ما نمیگم مدیری که بیاین تو فوتبال حتما فوتبالی باشه، نه بحثش نیست، ولی فوتبال رو یا ورزش رو درک کنه. در ورزش صنعتیه که الان فوتبال دنیا شده اولی صنعت دنیا دیگه، پولسازترین درآمدزای دنیا شده فوتبال الان. ولی متاسفانه تو ایران تو این قالب مدیریتی متاسفانه تو باشگاه بزرگی مثل استقلال همین که خدمتتون عرض کنم سلیقه انتخاب میشه و انتخاباشون هم که هر دوست عزیزی که میاد حفظ جایگاه نداره، یعنی الان متوجه نیست جایگاهی که دارن مثل باشگاه استقلال، مثل مدیریت باشگاه استقلال باید اون شأن و منزلتش حفظ بشه، بدونن تو چه باشگاهی وارد شدن. اولا این موضوع خیلی بزرگیه که متاسفانه کسای مدیرایی که تا الان اومدن، حالا من نمیگم همشون ولی یه تعدادشون اصلا حد و اندازه باشگاه نبودن.
یعنی مشخصا الان آقای سعادتمند و شما کارنامه‌شو چجوری می‌بینید و فکر می‌کنید که رفتاری که با فرهاد مجیدی شد رفتار درستی بود در این شرایطی که استقلال به سر می‌برد؟
ببین جناب برقامی، همه گفتن اختلاف، کسی نفهمید اختلاف سر چی بود. میدونی آخه به اختلاف یه باشگاهی که مدیر عاملش ادعای استقلالی داره و سرمربیش هم فرهاد مجیدیه، اختلاف با سر چی به وجود بیاد؟ و خیلی جای تحلیل و بررسی زیادی داره این موضوع. آقای سعادتمند چرا مخالفت میکرد و دلیل دوستی این آقایون چی بوده؟
خب شما بگید که دلیلش چی بود؟ یعنی فرهاد مجیدی کی رو میخواست؟
ما الان میدونید بحث اینه که الان وقت این خبران نیست که من بیام استقلال رو فعلا بحث کنم. ما جلسه پیش سطح داشتیم پری روز، یعنی جلسه که خودم پیش سطح بزرگ رو جمع کردم، حالا به بهونه این که حالا بیاین ما رو ببینن، ملاقاتی داشته باشن، بعد از تصادف هم حالا یه حال احوالی بپرسن، به اصطلاح ملاقات اومده باشن، و سعی کردم جمعش کنم واسه جلسه که ما بیشتر نزدیک هم دیگه باشیم و بتونیم که هم فکری خوبی داشته باشیم، هم بتونیم کمک بکنیم. حالا تصمیم گیری که نمیتونیم واسه باشگاه اصطلاح بکنیم متاسفانه، ولی همین که بتونیم کمک بکنیم تو این باشگاه خیلی خوبه. حالا این کاری ندارم، این موضوعی که میتونم حالا بعدها، یعنی بعدها که نه، تو این صحف چند وقتی که مدیر عامل و سرمربی و سازمان باشگاه استقلال شکل بگیره میشه صحبت کرد.
حالا یک سوالی که پیش میاد، چون دور نیافتیم از ماجرای اتفاق افتاده در مورد استقلال، واقعا مسئله رفتن آقای مجیدی، آقای نامجو مطلق و آقای سعادتمند، آیا این پایان ماجرای استقلاله؟ یعنی استقلال بعد از این با اومدن آقای فکری فکر میکنید به یه ثباتی در شکل خودش میرسه؟ یعنی همون چیزی که حداقل الان باشگاه رقیبش پرسپولیس تقریبا به نظر میرسه که خیلی آرومتر داره خودش رو پیش میبره.
ثبات یعنی چی؟
یعنی همون چیزی که الان در مورد پرسپولیس میبینیم دیگه. پرسپولیس به هر حال
اصلا هم چیزی امکان نداره.
چطور؟
چون استقلال چون این آخه این کشتی که داره حرکت میکنه هنوز تو دریای طوفانیه، طوفانش خوابیده، ولی هنوز تو اقیانوس که پر از طوفانه. اصلا این تیم با این پشتوانه، با این برنامه‌ریزی غلط، با این بدعت غلط، با این خدمت عرض کنم وحشتناک‌ترین سازمان مدیریتی غلط، به هیچ جا نخواهد رسید.
این بدعت‌های غلط که میگین چی هست دقیقاً؟ میتونین مثال بزنین که
مجلس شورای اسلامی هم حالا قراره جلسه بزنه نفساینده که 4-5 سال مدیریت استرا ورودی خروجی‌هاش مشخص نیست. پولای بازیکن‌های خارجی که از این باشگاه رفته، بازیکن ایرانی که فروخته شده غیب شده. ورودی خروجی اسپانسرها غیبه. یک هیچ کدوم از حساب کتاباش مشخص نیست. شاهکار آخرشون اگه سر استراماچونی رفته بودن $100,000 به استراماچونی گفتن پول فیزیکی دادن قبول نکرده، ولی اینا تو حساب باشگاه ثبت شده. یعنی شما وقتی که میای توی باشگاه درآمد خواهید داشت دیگه 100%. هر مدیری که میاد یه درآمد داره یه دونه هزینه داره. ما هزینه‌مون بالاتر و درآمدها اصلا معلوم نیست چی شده. من واسه همین میگم هر اصلا بس ما اینه که الان هر مدیر عوض شه استقلالی بیاد رو یه دم مسکنه، ولی اینکه بشینن ببینن آقا استقلال چرا انقدر بدهی داره.
من امیرحسین صادقی بود، بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال، درباره وضعیت این روزهای این تیم میگفت. سپاسگزارم که همراه ما بودید. کارگردان فنی این برنامه حسن حسنی بود، دبیر این مجله هانا کاویانی و من هم محمد زرقامی هستم. شامگاه آرومی بدور از کرونا براتون آرزومندم.